به نام خداوند ریحان و نان، خداوند پروانه و آسمان. به نام خدایی که یادش قرار دل است، به جز یاد او هرچه هست باطل است. سلام عرض ادب سروران گرانقدرم، خیلی خوش آمدید به نهمین شب از شرح کتاب نیروی حال. در شب‌های گذشته شرح کاملی بر وضعیت حضور داده شد و افراد زیادی وضعیت حضور را تجربه و درک کردند و وضعیت حضور یکی از پاک کننده ترین حجاب‌های ظلمانی یا نفسانیه. یعنی ما اگر در وضعیت ظلمت نفس به سر می‌بریم، یکی از بهترین حالتهایی که میتونیم از نفس نجات پیدا بکنیم اینه که در لحظه ای که در وضعیت غلبه نفس یا نفس اماره قرار داریم، سریعا خودمون را در حضور قرار بدیم. حضور تجلی روح یا تجلی پروردگاره به شدت پاک کننده است. و اگر داده ای در ذهن کل یا ذهن فردی شما باشه که اون داده سبب بشه شما گرفتار رنج، ملالت، ناامیدی، ترس، وحشت و هر آنچه که سمی بر روان انسان بشید، به محضی که گرفتار اون حالت شدید و میبینید عواطف و احساسات اون حالت بر تن شما داره چیره میشه، سریع وارد حالت حضور بشید. پس کسانی که ورود به حضور را بسیار تجربه کرده باشند، در لحظات دشوار وارد حضور میشن. حضور به مثابه قطع کردن پیوند ذهن شما با آن داده های معیوبه. یعنی یکی از بهترین شیوه های پاکسازی، یعنی اینکه شما کاملا شاهدگونه بر قضیه نگاه کنید. امروز پیرامونه موضوع نفس و شناخت نفس یا خودشناسی صحبت میکنیم. وقتی که ما صحبت از خود یا خودشناسی میکنیم که تمامی فلاسفه و عرفا و حکما و پیامبران پیشین توصیهشون بر شناخت خود بوده، گفتن خودتون را بشناسید. اما شناخت خود پروسه بسیار پیچیده‌ایه. ما چطوری خودمون رو بشناسیم؟ طبیعتاً وقتی که پیامبر اسلام می‌فرمایند که کسی که خودش را بشناسد خدای خود را شناخته است، این یعنی موضوع بسیار مهمیه. ما چیزی مهمتر از شناخت پروردگار در این دنیا نداریم، پس ارزش داره که به خودشناسی بپردازیم. خودشناسی برخلاف ظاهر امر که فکر میکنیم ما باید خودمون را بشناسیم تا به روح برسیم، برعکسه. ما خودمون را میشناسیم که چه نیستیم. یعنی به نوعی خودشناسی پروسه خود معیوب ناشناسیه. مثلا من میگم آدمی هستم با این مشخصات، باید بفهمم که من این نیستم و همینطور به سمت روح حرکت بکنم. یعنی اگر هر خودشناسی سبب فربه شدن و تقویت نفس شما بشه، این خودشناسی معیوبه، معرفت نفس نیست. معرفت نفس باید به وضعیت روح یا کالبدهای لطیف درونی ما رو نزدیک تر کنه، یعنی ما رو به سمت نور هدایت کنه. من خودشناسی انجام میدم، میگم مشخصات فردی من اینها شد. خب اگر مقیم در این مشخصات بشم، بگم من آدم طمعکار، گاهی مهربان، گاهی خوشقلب، بعضی وقتها با خشم، اینها هستم. اگر بفهمم اینها هستم، این خودشناسی نیست و این حلقه مفقوده خودشناسی بود که آدم ها وقتی که از دوران سقراط که میگه تاو یور سلف، خودت را بشناس، تا به امروز آنچه که تلاش میکنن خودشون را بشناسن به بنبست برمیخورن، اینه که میرن صفت ها و هویت نفسانی خودشون را میشناسن، خب این برای خودش ارزشمنده، اما خودشناسی که به خدا ختم بشه نیست. ما باید اون را بشناسیم که بفهمیم اون نیستیم. و این کتاب به شیوایی این شیوه را به ما یاد میده که ما فرا بگیریم که اگر یه عاطفه، احساس، فکر یا حتی موقعیت اجتماعی، شغلی من خودم را با اون میدونم، باید بگم من این نیستم، بذارمش کنار و به من حقیقی برسم. پس یه پروسه خیلی زیبایی را طی میکنیم در مسیر خودشناسی. یک بار دیگه توضیح میدم، فرض میکنیم که این اتاق را شما میخواین بشناسید. وقتی میگیم اتاق را بشناسیم، بگم دیوارها اتاقه؟ نه، دیوارها مرز اتاقه. وسایل اتاق هستن؟ نه، این وسایل تازه فضای اتاق را گرفتن. اتاق اون چیزیه که این وسایل نیست. یعنی اتاق اگر که من وسایل و دیوارها را به عنوان موضوع قابل رویت و مشاهده و قابل سنجش ذهنم میتونم در نظر بگیرم، هیچ کدوم از اینها اتاق نیست. اتاق غیر از اونه. یعنی بجز دیوارها و وسایل، هرچی که میمونه میشه اتاق. چون وسایل که اتاق نیست، وسایل داخل اتاقه و اتاق منهای اون وسایل باید بشه، ازش باید کم بشه. این ظرافت خاصی داره که ما ذهنمان حقیقت را اون قسمت هیچش، اون قسمت خالقش رو نمیتونیم ببینیم. در جلسات گذشته خدمتون گفته شد اگر ما بگیم اتم خالق، اتم مخلوق، ما اتمای مخلوق رو میبینیم، اتم خالق یا اتم روح رو هیچ وقت نمیتونیم ببینیم. عادت ذهنی ما بر دیدن آن چیزیه که اشتباهه، مجازه، حقیقت نیست، اما آشکارا میتونیم ببینیم و حقیقت پشت پرده را نمیتونیم ببینیم. به طور مثال در یک اتم، فضای عمده اتم فضای خالیه و اما ما الکترون، پروتون، نوترون، پوزیترون اینها را اندازه گیری میکنیم، فضای خالی را نمیتونیم متوجه بشیم. و این موضوع سبب میشه که ما قسمت اصلی حقیقت را از دست بدیم. الان میخوایم در خودشناسی نگاهمون را دگرگون کنیم و به جای اینکه خودمان را بشناسیم، بفهمیم که ما اینها نیستیم. پس اگر با این شیوه خودشناسی را پی ببرید، خیلی راحت میتونید به مرحله روح برسید و میتونید متوجه بشید که شما این ذهن یا نفس نیستید، شما یک روح هستید. پس برای هر پدیده شناختی باید یه تفکیک صورت بگیره، بگم خب من این نیستم. وقتی من این نیستم، حضور به وجود میاد و مقیم عالم روح میشیم و میتونیم به درک نور و مسائل فراتر از ذهن برسیم. ذهن برای اینکه شناخته بشه، باید از تمام تعلقاتش جدا بشه و بفهمیم که به چی وابسته است و به عبارتی بندها و زندانهایی که ذهن در اون گرفتاره را به نیکی تشخیص بدیم. و وقتی تشخیص دادیم، میگیم که خانه تو این زندان نیست، این بند هویت تو نیست. یکی یکی اینها را شناسایی میکنیم و میبریم جلو. مبحث بسیار سنگینه و در این حال وقتی تمرینش رو انجام میدید، میبینید چقدر ساده و راحت بود. و باید که حتما با تمرین روزانه باشه، در طول روز این موضوعاتی که خدمتتون میگم رو رعایت کنید، بعد یک دفعه به وضعیت کشف خیلی خوبی میرسید و میفهمید که شما روحید. و اینجا خود خدایی یا خداگونه انسان نمایان میشه. یعنی آن چیزی که میشناسیم، نه، به قول جناب شیخ محمود شبستری، آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خداست. الان میخوایم آن چیزی که در اندیشه نمیاد رو با هم دیگه بشناسیمش. اولین ساختار نفس که به عبارتی بند نفس یا یه عادت نفس که سبب میشه که ما درگیر به اون بشیم و در یه زندانی یا یه بندی گرفتار بیایم، یکی انگاری یا هم هویت شدن با فکرها. به طور مثال من زمانی که فکر میکنم یه خاطره، یک باوری، یه فکری از اندیشه من گذر میکنه، من خودم رو دارم اون فکر تجسم میکنم. و شما تنها کاری که باید انجام بدید یک لحظه آگاه باشید، هوشیار باشید و وقتی که فکری به سراغ شما میاد بگید که این فکر من نیستم. بعد یه دفعه یه هوشیاری عجیبی به شما دست میده، ببینید که پس من این فکر نیستم. ما با فکر و اندیشه یا به عبارتی با ذهن خودمان کاملا یکی شدیم و سخره فکر و بازی های ذهنی خودمان شدیم. پس هر گونه فکر و باور و در واقع بازی ذهنی که در اندیشه ما گذر میکنه، برای شاهد شدن بهش و اینکه ازش فاصله بگیریم باید بگیم خب این که من نیستم، این یه فکره، پس بذاریم رد بشه. اجازه بدید یه فکر بیاد از جلوی شما رد بشه، چون مال شما نیست، شما برش نمیدارید. یعنی در طول روز وقتی که ناخواسته تفکراتی که یا رنجش هایی که ناخواسته به سمت شما میاد، اگر بگید مال من نیست، از کنار شما گذر میکنه. فرض میکنیم که شما در کودکی مورد یه آزار یا توهین قرار گرفتید، این توهین یه لحظه میاد از جلوی شما خودش رو رد میکنه به صورت یک تصویر ذهنی یا یک فکر یا یه باور یا یه صوت، حتی ممکنه یه صدایی در مغز شما بپیچه. وقتی میاد رد میشه، اگر شما پیش از آشنایی با نیروی حال بودید میگرفتیدش، میگرفتید، میگفتید که خدا لعنتت کنه، دیدی چی کار کردی، خیلی بد شد، اوضاع خراب شد، الان این طورم، حالا منم تلف شده. و یه دفعه میبینید که نه ساعتها، یک عمر در حال نشخوار ذهنی هستید. فقط کافیه همون لحظه اول که داره یک بازی ذهنی از جلوی دیدگان شما گذر میکنه، شما اونو برش ندارید و بگید این مال من نیست. یعنی من یک روح الهی هستم و هیچ ربطی به این خاطره یا به این مشکل ندارم. به همین سادگی. پس فکرها را شاهدگونه نگاه میکنیم و باهاشون ترکیب نمیشیم و اجازه میدیم که گذر کنن. چند بار که گذر کرد و شما برش نداشتید، میفهمه که مال شما نیست. و دقیقا مثل یک وسیله‌ای که میگه من مال کی هستم، هر کی برداشت نکبتش گرفتارش میشه و درگیر بازی ذهن میشه. اجازه میدید، میگید که برو مال من نیستی. من کیستم بهترین سوال در طول تاریخ که میتونه انسان را از بازی های نفس نجات بده. میگیم من که این فکر نیستم، یه اتفاق بوده، گذر کرده. و شما در یه لحظه باید فقط هوشیار باشید و خودتون را از آن فکر، باور، تصویر، صدا، هرچه که گذر کرد یکی ندونید، جدا بدونید. و فقط کافیه یه بار بگید که خب این من نیستم، تمام میشه. یعنی هم هویت نمیشید با اون اتفاق. اگر هم هویت شدید، دلتون به حال خودتون میسوزه، به فکر انتقام میافتید، میخواین ضربه بزنید، بعد خودتون رو سرزنش میکنید، ملامت میکنید خودتون رو، چقدر من بدم، کاش اون روز این کارو کرده بودم، و وارد یه بازی برگشت ناپذیر میشید، بازی که عمر شما رو میخوره، برکت زمان شما رو میبره. و و شما هیچ وقت درک بی زمانی بی مکانی را نخواهید داشت، چون که در چنگال فکرها گرفتار میشید. فکر مال لحظه حال نیست هیچ وقت. آگاهی مال لحظه حاله، شهود مال لحظه حاله، الهام مال لحظه حاله، فکر مال پازل گذشته و آینده هست. بنابراین بهترین کاری که میکنید یه لحظه بگه خب من نیستم، برو، من کیستم؟ من یک روح الهی هستم، من نور هستم، من وجودی حاضر در اقیانوس رحمت الهی هستم، من حضور هستم. یعنی شما میبری خودتو در فضای دیگری. حتی اگر نمیخوای کلامی جاری بکنی، وقتی که فکر میاد یه لحظه میتونی چشمای بسته یا چشم باز حالت حضور در تن رو امتحان کنی که قبلا امتحان کردید. یه جریانه از نور و انرژی در بدنتون حس میکنید، حتی بعضی ها به شکلی قلقلک حسش میکنن، شبیه به یک موج حس میکنن و جان خودتون رو لمس میکنید. این گونه که شد شما از آن فکر جدا شدید. پس هم هویت شدن و گره خوردن با افکار بسیار خطرناکه. دام دیگری که نفس ما را با اون گرفتار میاره و خودمان را از خود الهی ما جدا میکنه، احساسات بود که ما به خاطر یک فکر یا به خاطر یک تداعی وارد یک وضعیت عاطفی احساسی میشیم، احساس خیانت، احساس از دست دادن، احساس مورد ظلم قرار گرفتن، حتی احساسهایی که غرور آفرینن و انسان گرفتار خود بزرگ بینی و اصطلاحاً بادکنک ایگوی نفس خودش میشه، همه و همه میتونن شما را گرفتار بازی ذهن کنن. پس گام بعدی شما میگید من نه اون فکر و صدا و خاطره و تصویرم و نه این احساس هستم. یعنی شما وقتی که دلشوره دارید، یه لحظه دلشوره گرفته شما را، دلیل دلشوره را یا میدونید یا نمیدونید. بهترین دستورالعمل برای گریز از اون دلشوره، چون دلشوره هم یه حالت احساساتی ما هست دیگه، بهترین حالت اینه که بگین خب من این دلشوره نیستم. دوستان زیادی به من گزارش دادن که ما مثلا دندان درد، دست درد، پا درد داشتیم، درد شدیدی بر ما غالب شد و ما چند ثانیه‌ای گفتم خب من این درد نیستم و بعد یه دفعه دیدم درد برطرف شد. و این قدرت حیرت انگیز انسانه. وقتی به انسان میگن اشرف مخلوقات، قطعا به مسائل ظاهری که من و شما درگیرش هستیم، ما نه تنها اشرف مخلوقات نیستیم، بلکه یکی از برهم زنندگان نظام اکوسیستم و یکی از خرابکارای این مخلوقات هستیم. پس ما به هیچ عنوان نمیتونیم برتر از دیگران باشیم. پس متوجه میشیم هنوز ما توانمندی های خودمان را آغاز نکردیم. یعنی من هنوز انسان نشدم که بخوام اشرف مخلوقات بشم. و انسان توانمندی های حیرت انگیزی داره، توانمندی شفای آنی خودش را داره، توانمندی سفر در زمان و مکان داره، توانمندی مدیریت بر جهان هستی را داره. انسان یه موجود شگفت انگیزه که بهش میگن جانشین خدا در روی زمین. یعنی باید بتونه باران ایجاد کنه، باد و تغییر بده، ما همه این کار رو باید بتونه بکنه. یعنی ما دستورالعمل خلقتمون تجهیزاتش در حد خالقی بر روی زمینه، اما اینکه نمیتونیم استفاده بکنیم به خاطر اینه که در چنگال یک نفس ضعیف گیر کردیم. و وقتی شما با جانتان زندگی بکنید، توانمندی هاتون حیرت انگیز میشه. ببینید در این 9 شبی که با هم دیگه این برنامه رو داشتیم و شما اندکی توجه به وضعیت جان خودتون داشتید، ببینید چقدر مشکلات برطرف شد و به چه شناخت عمیقی رسیدید. وقتی یه نفر یک عمر در این حالت زندگی میکنه، طبیعتا به چه توانمندی دست پیدا میکنه. و عرفا، بزرگان و کسانی که اثرگذار بودند در تاریخ، اینها لحظه خارج از یاد دوست نبودند. یک چشم زدن غافل از آن یار نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. یعنی یک لحظه از دریافت نور آگاهی غافل نیستند. اینها مقیم خانه دوست هستند. خب پس ما عواطف و احساسات رو هم ازش گذر میکنیم و هر بار گرفتار یک عاطفه احساس قوی شدیم، به آن میگیم که من این نیستم، شاهدگونه نگاش میکنیم، در حالت حضور قرار میگیریم و رد میشه. و جالبه که رد شدنش به معنای پاک شدنشه، چون حضور وضعیت پاک کننده است، یعنی از اصل و ریشه میره اون موضوع رو پاک میکنه، اون داده معیوب در ذهن کل که سبب چنین معضلی در زندگی ما شده را حضور میره قشنگ برا ما پاک میکنه. انسان حاضر مثل انسانیه که داره ذکر خیلی قوی میگه و در وصل کامله، یعنی به حضور حضرت حق رسیده. ما در حال لمس کردن کمتر از 10% وضعیت حقیقی حضور هستیم. انشالله در سال پیش رو این وضعیت حضور را تماممون بهتر بتونیم درک کنیم که حیات طیبه و زندگی نورانی ما آغاز بشه. و اما دیگر دامی که نفس بر ما پهن کرده، دام تنه، یکی انگاری خودمان با تنمان. من فکر میکنم این بدنم هستم، یعنی وقتی که پیر و فرتوت و چروکیده میشه ناراحت میشم، وقتی یه موی سپید میبینم ناراحت میشم، وقتی که کمرم خم میشه ناراحت میشم، وقتی چاق میشم ناراحت میشم، وقتی لاغر زیاد میشم ناراحت میشم. یعنی تمام اینها بر روی من اثر میگذاره، چون فکر میکنم من این تنم هستم. بزرگوارانی هستند در دنیا که اینها تصادف کردند یا اتفاق ناگواری براشون افتاده و قطع عضو شدند یا فلج شدند، یه اتفاق بدی در زندگیشون افتاده. اینها اگر خودشون را تن بدونن و فکر کنن که هویتشون همین بدنه، زندگیشون را دیگه میبازن. اما زمانی که متوجه بشن که من این تن نیستم، من وجودی دیگر هستم و این تن یه ابزار موقتیه در اختیار من، و ساکن وضعیت جان بشن، اینها شکوفایی های بی نظیری رو در دنیا ایجاد میکنن. تمام دانشمندان، سخنرانان بزرگ و کسانی که نویسندگان ارزشمندی بودن، اینها دچار نقص عضو بودن، به راحتی بدن را پذیرفتن، به پذیرش رسیدن. خب اینه، اما اگر این بدن دچار مشکل شده، من این بدن نیستم، من وجود دیگر هستم. و بعد از اون یه دفعه شکوفایی های بی نظیری در زندگیشون رخ داد. پس دوستان گرانقدری که اندکی احساس میکنن سنمون گذشته، بدنمون ضعیف شده، چشممون ضعیف، هر ایرادی در بدنتون میبینید، این شما نیستید، خودتون رو این بدن ندونید. خیلی برای کسی که میخواد جان بده این موضوع مهمه، یعنی یه روزی که ما قرار قالب تهی کنیم و از این خرقه ثقیل ضعیف ناتوان دست بکشیم و به عالم بالاتر سفر کنیم، اگر اهل جان بوده باشیم، جان دادن من جان ستاندنه و بسیار شیرینه و سبک بال حرکت میکنیم. اما اگر خودمان را تن بدونیم، اتفاقی که میفته مرگ و گذر از این پرده برای ما بسیار دشوار و زجرآفرین خواهد بود. پس چه جوان و تنومند و سالم و قوی باشید و چه پیر و فرتوت و ناتوان، خودتون رو این تن ندونید. ببین چقدر مشکلات روانی انسان‌ها برطرف میشه. ما حجم زیادی عمل جراحی انجام میدیم، عملهای زیبایی انجام میدیم، مرتب داریم به تن میرسیم. البته خیلی خوبه، تنمون اختیارش داریم، دوست داریم، اما بهش برسید، اما خودتون اون تن ندونید. اگر خودتون رو تن ندونید، یه روزی که تنتون یه کمی پیر شد، احساس بد بهتون دست نمیده، و یه روزی که تنتون جوان و قدرتمند بود، احساس خودنمایی یا غرور بهتون دست نمیده، چون تن معادل شما نیست. لطفاً همین الان که در حال شنیدن این فایل صوتی هستید یا تصویری، خودتون را در وضعیت حضور قرار بدید و از پروردگار یکتا بخواهیم که به ما نشان بده که من این تن نیستم، و به این درک برسیم که این تن فقط یک لباسیه که من در این دنیا پوشیدم و در حال زیستن با این تن هستم. جالبه که وقتی این گونه فکر کنید، بسیاری از بیماری های تن و ناتوانی ها یا درمان میشه یا جایگزینش در بدن ایجاد میشه. یعنی راه حلش بدن به نوعی پیدا میکنه. هم هویت شدگی و یکی شدن با بدن، اینو باید از همین الان بذاریمش کنار. یعنی بدنتون رو دوست داشته باشید، نه اما این بدن شما نیستید. چطور؟ ماشینتون رو دوست دارید اما شما ماشین نیستید. بدنتون هم دوست داشته باشید اما شما این بدن نیستید. در لحظات مراقبه و عبادت میتونید بفهمید که بدن شما یه بدن دیگه است. در لحظات حضور قلب میفهمید که این بدن یک پوست است، فقط یک نمای ظاهری سه‌بعدیه که ما در حال استفاده از آن هستیم و به هیچ عنوان نباید باهاش یکی بشیم. به طور مثال ما زمانی که بدنمون را خیلی بهش اهمیت بدیم، طبیعتاً به جنسیت خودمون هم خیلی اهمیت میدیم، که قبلا گفته شد یکی از ارزش‌های زبان پارسی نبود جنسیت در این زبانه، چون این زبان زبان جانه، زبان نفس نیست، کاملا زبان جانه و در جان زن و مرد وجود نداره، جنسیت وجود نداره، همه روح هم. و نمیتونه تفکیک بکنه بین زن و مرد. خب زمانی که من به بدن اهمیت میدم، اگر مرد باشم و روزی مردانگی من ضعیف‌تر بشه، احساس ناباروری و ناتوانی بهم دست بده، این سبب میشه که دچار افت شدید روحی بشم و خودمو ببازم، ناراحت بشم. یا اگر خانم باشه نتونه دیگه باروری داشته باشه، نتونه رابطه داشته باشه و این را جزئی از وجود خودش بدونه، گرفتار هزاران مشکل میشه. اما زمانی که خودش را از این بدن جدا بدونه، اگر بدن روزگاری ضعیف و ناتوان هم شد، اون فرد هیچ گونه ترس و دلهره‌ای به خودش راه نمیده، چون میفهمه که این من نیستم. پس باید از بند تن رها شد تا از بند جنسیت اون تن هم رها بشیم، تا از بند سن اون تن هم رها بشیم. بعضی ها دلگیر هستند که عمرمان طی شد و به درک و فهمی نرسیدیم. دقایقی ز زمان هنوز در پیش است که از سراسر بگذشته قیمتش بیش است. یعنی فرصت به همه داده میشه. بسیاری از اندیشمندان و بزرگان در سن کهولت یا دورانی که همه درس و دانش رو دیگه کنار میذارن، اینا تازه شروع کردن و تونستن آثار شگفت‌انگیزی در دنیا به جای بذارن. مثل جناب شیخ احمد جام اولین کتابش رو در سن 73 سالگی نگارش کرد. پس فرصت برای همه شما هست. چرا فرصت را اندک میدانیم و میگیم فرصت نیست، از ما دیگه گذشته؟ به خاطر اینکه خودمون رو این بدن میدونیم. برکتی خداوند به تن شما میده که تنتون آن حرکتی که باید در جوانی انجام میداد امروز انجام بده. اینو اصلا نگرانش نباشید. یعنی وقتی که شما خودتون را، سنتون، جنسیتتون و قیافه فیزیکی خودتون ندونید، از اونجا تازه برکت تن آغاز میشه و میفهمید که این بدن میتونه چقدر مایه خیر و نیکی در دنیا باشه. بدن شما میتونه انسانهای بسیار زیادی رو شفا ببخشه، خوشنود کنه، مایه خیر بشه، سبب بشه که کار خیر توسط بدن شما انجام بشه. منتها بدن شما، نه اینکه شما اون بدن هستید. پس برای اینکه برکت در تن شما جاری بشه، یا به عبارتی شفای الهی در تن شما جاری بشه، باید خودتون رو در ملکوت قرار بدید و خودتون رو این تن مادی یا ملکی یا زمینی نبینید. به همین سادگی. پس به هر رنجشی که در تن رسیدید با آسودگی بگید که این من این تن نیستم. این تن اسباب عزیزیه که در این دنیا در خدمت منه تا بتونم ازش بهره ببرم و زیستن نیکویی داشته باشم. همین جمله رو که گفتید، تن چنان موافق شما عمل میکنه که آن رسالتی که بر دوش شما بوده و انجام ندادید میتونه براتون به انجام برسونه. یعنی اگر کاری داشتید در این دنیا، گامی باید برمیداشتید که اون گام به پاهای استوار شما نیاز داشت و امروز پاهای شما فرتوت شده، مطمئن باشید دیگه تنی که در اختیار جان باشه گامهای خودش را به نیکوترین شیوه برخواهد داشت. این مبحث رو امیدوارم خودتون بتونید تجربه بکنید و ببینید که چه بدن نوری از شما ساخته میشه. و اما جایگاه، یکی از بندهای دیگر نفس، بند جایگاهه. اینکه من کیستم؟ من کیستم برمیگرده به اینکه من در چه جایگاهی قرار دارم. دیدید یه نفر که میمیره میگن پدری مهربان، مادری فداکار و دلسوز، نمیدونم فرزندی خوش اخلاق. چرا؟ چون ما خودمون را به نسبتها نسبت میدهیم. یعنی هم هویت میشیم با یه جایگاه. حالا اگر یه جایگاه خانوادگی باشه که میگم من مال فلان فامیل هستم، خاندان ما انسانهای بزرگی بودن، انسان، تمام اینها میشه بازی نفس. در صورتی که من یه روحم، این روح در این دنیا مدت لباسی پوشیده که این لباس متعلق با این فکتوریه، از اون شرکت تولیدی اومده بیرون، لباسه، من نیستم. پس ایل و تبار و فامیل و خاندان و همه اینها بازی نفس میشه. از طرف دیگه من اگر هویتی پیدا کنم بابت جایگاه خانوادگیم و احساس بکنم که من یه پدرم، من یه مادرم و این من یک مادرم وجود منو در بر بگیره، جلوی تجلی جان را میگیره. یعنی من یه مادرم، این فقط یک اعتباره به خاطر اینکه یه بچه از طریق من در این دنیا اومده. من هیچ نسبتی با اون بچه ندارم. یعنی من دیدم بعضی از پدرها مادرها در سنین بالای فرزندانشون هم هنوز نگران اونها هستند، دخالت میکنن در کارهاشون و دلگیرن که چرا این فرزند در زیر چتر ما هنوز نیست. به خاطر اینه که در هویت پدر و مادری خود بی نهایت غرق شدن، در صورتی که قرآن هم میگه که فرزندان و اموال شما فتنه هستن، فتنه آزمایش دیگه، یعنی شما داری خیلی بهش اهمیت میدی، اینها آزمایش شما هستن، به عبارت اینها بندهای شما هستن. شما وظیفتون رو به نیکی به انجام برسانید، اما هم هویت با جایگاه خانوادگی نشید. خانواده حقیقی شما ارواح متعالی هستند که همزمان با شما در حال سیر و سلوک و تعالی هستند. شما هیچ فامیل و خانواده‌ای به جز هم‌اندیشان خودتون ندارید. پس نسب‌های فامیلی رو کنار بگذارید. یه اتفاقی در دهه‌های اخیر داره میفته اینه که آدم‌ها میرن پسوند آدرسی فامیلاشون رو حذف میکنن. من خیلی از این قضیه اتفاق خوشم اومد، دلیل نداره من بگم که من مال کدام شهرم، چون ما وطن یعنی همه دنیا، یعنی ما به جایگاهی باید برسیم که اصلا این برای ما هویت نیافرینه. میگه آنان که فخر به اجداد میکنند، آن ناکسان که فخر به اجداد میکنند، چون سگ به استخوان دل خود شاد میکنند. یعنی واقعا جایگاه پیشینیان و اینکه من بچسبم به اینکه من یه جایگاه خاصی دارم به خاطر این نسبت فامیلی، این دام بسیار خطرناکیه. از اون بدتر کسانی که به جایگاه های اجتماعی میچسبن، مثلا بهش میگن استاد، این حس استادی بهش دست میده، این دام بسیار وحشتناکیه. و اگر باورش بشه استاد، حتما اونجا ضربه میخوره، چون نفس با آدم بازی میکنه، ما رو میبره بالا بعد میزنه زمین. کسانی که به شغلشون، به جایگاه اجتماعی اقتصادی، به جایگاه سیاسی دل بستن و فکر میکنن ماندگاره و فکر میکنن من اون هستم، میگه این تخت پاره ها که بدان چنگ میزنید، تهمانده های زورق بر خون شناور است. یعنی این چیزی که ما به عنوان جایگاه و پست و مقام بهش دل میبندیم و هم هویت میشیم، این بسیار خطرناکه. شما حق دارید هر شغلی داشته باشید، هر جایگاه اجتماعی داشته باشید، مورد پذیرش و دیگران قرار بگیرید اصلا مهم نیست، مهم اینه که خودتون رو با اون جایگاه یکی ندونید. مثلا من شغلم یه شغلیه که بازپرسم، وقتی میام تو خونه همه رو بخوام سینجین کنم، یعنی رفته دیگه توی خونه. پس اجازه ندید جایگاه اجتماعیتون یا جایگاه اقتصادی سیاسیتون برای شما هویت ایجاد بکنه. هویت من الهی، خیلی بزرگتر از ایناست. یعنی هر بار که احساس غرور یا احساس ضعف در مورد جایگاهتون داشتید، یعنی خجالت کشیدید که چرا خونه ما محله پایینه، چرا مبل ما ضعیفه، این شرم وارد وجود شما شد، سریعا بگید من اصلا این نیستم، این یک قسمتی از داستانیه که الان دارم در این نقش بازی میکنم، مثل داستان ملکه و گدا. یه مدتی این ملکه بود، اون گدا شد، یه مدتی برعکس شد و داستان زندگی تک تک ما همینه. یه نفری که جایگاه سیاسی اجتماعی بالایی داره نباید برای ما خیلی مهم باشه، چون داره یه نقشی را بازی میکنه، یه روزی هم ممکنه شما اون نقش را بازی کنید. و این شدیداً کمک میکنه که شما در جان حضور پیدا بکنید. و خیلی هم مهمه که ما برای اینکه بتونیم اهل دل یا اهل جان بشیم، به کسانی هم که جایگاه خاصی دارن به خاطر جایگاهشون عزت و احترام خاصی قرار ندیم. یعنی ما فقط به یه دانشمند، اون هم به خاطر دانشش، اون هم فقط به خود دانشش باید احترام بذاریم. به جایگاه هیچ کسی نباید احترام بذارید. جایگاه دیگه مهم نیست و یه روزی همین جایگاه ازش گرفته میشه. و اگر ما اون جایگاه را خیلی مهم ببینیم، نشان دهنده یه زوال معنوی ما هست و ما خودمون رو داریم پایین میبینیم. مثل کسانی که دنبال ماشینه یه رئیس جمهور میدون تا یه نامه ای بهش بدن، اونم مثلا یه 50,000 تومان پول بهشون بده. یعنی این ضعف معنوی در انسان تزریق میکنه، مقام انسان رو میاره پایین. که اون زمان 1300 سال پیش یا 400 سال پیش حضرت علی دنبالش که میدویدن میگفت چه معصیت بی لذتی. میفهمید که این معصیت گناهه اما هیچ لذتی هم نداره. میاقل انگید گناهی میکردید که لذت داشت، دنبال من دویدن که لذتی نداره که و خاریه. پس نه، به جایگاه کسی دل ببندیم و نگاه محکمی داشته باشیم، نه به جایگاه خودمون. و یه راه حل قرآنی هست، میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله. هیچ کسی تو دنیا کاری نیست. یعنی شما نه از دولتی بترسید، نه از به دولتی امیدوار باشید. حداقل تو مناسبات سیاسی نشون داد کسانی که امید پیدا میکردن شکست بیشتر میخوردن. نه امیدوار باشید، نه احساس کنید که قدرت بالایی هستن. اصلا کسی تو این دنیا کاری نیست. یعنی واقعا اگر بفهمیم هیچ کسی به جز پروردگار یکتا در این دنیا قدرتی نداره، پس اگر هم یه اتفاقی داره میفته، اینها سناریوی نوشته شده یه پروردگاره و ما نباید ازش بترسیم یا بهش دل ببندیم. و جایگاه های جباران در دنیا، اینها جایگاه های جعلی و مجازیه، به زودی خراب میشه. نباید به اون جایگاه دل ببندیم، نه ازش دلهره‌ای داشته باشیم، به خاطر اینکه تمام اینها گذرا هست و در هر لحظه‌ای که به یک جایگاهی وارد بازی نفسانی میشیم، سریعا حضور در جان پیدا کنیم، ببینیم پاک میشه. ارزش ها برای ما از دست میره، مثل داستان جناب ملا احمد نراقی. یک نفر درویشی اومد پیش ایشون که بیا با هم دیگه سلوکی داشته باشیم، و دید که ملا احمد چه بارگاه و خونه و زندگی مرفهی داره و در موضوع ساده زیستی سخن میگه زیاد. گفت بیا با هم دیگه یه سفر کربلا بریم. راه افتادن، در راه همینطور اون درویش میگفت وای تو خونت کشکولمو جا گذاشتم، بذار برگردیم. گفت ولش کن بیا بریم. نه بذار برگردیم. بعد گفت ببین، منی که به هم میگی اهل دنیا حاضر شدم از خونه و زندگی و کار و اینها برای سلوکم بگذرم، تو که هیچی نداری، یه کشکول داری تو خونه ما، حاضر نیستی پای در راه سلوک بگذاری. پس میزان دارایی شما مهم نیست، میزان هم هویتی شما با اون دارایی مهمه. و اما مالکیت یا اون چیزی که به عنوان دارایی میشناسیم، دارایی خیلی موضوع با ارزشیه. پول، ثروت، حتی همسر، همه اینها دارایی های ما هستن، خیلی هم خوبه، اما ما اونها نیستیم. من یادم یکی از دوستامو بعد از چند سال دیدمش، گفتم سلام چطوری، چه کار میکنی؟ گفت اون طرف خیابون یه 3 طبقه دارم. خودت چه کار میکنی؟ 3 طبقه به چه درد من میخوره؟ یعنی هم هویت شدن با اموال. این دو حالت داره، یعنی شما اون لحظه ای که مال داری نباید خیلی اون مال مال خودت بدونی و بگی گذراست. اون لحظه ای هم که گرفتار فقر و بیچیزی هستی، باز هم اون رو بگی این نیست، بگذرد، این هم گذراست. یعنی نه اون زمانی که داری، نه اون زمانی که در بیچیزی به سر میبریم، هیچ کدومش را از ناحیه روح نبینیم. اگر از ناحیه خود ببینیم، گرفتار زحمت میشیم. چرا بعضی ها مالشان براشون زحمت ایجاد میکنه؟ این بازی نفسه. یعنی لطفا پیام بنده رو به عنوان کسی که مخالف جمع‌آوری ثروت نگاه نکنید. من خودم بیشتر آموزش هایی که میدم پول میگیرم، پول زیادی هم میگیرم. چرا؟ چون شغلمه و بایدم پول بگیریم. منتها اگر دل بسته به این موضوع بشیم و احساس بکنیم که این پول هویت ما هست و یه روزی شما به خاطر دارایی هاتون سرتون رو بالا بگیرید و احساس بکنید که خدا رو شکر ماشاءالله ببین چقدر حساب بانکی خوب، درآمد عالی، یا سرتون رو بندازید پایین که وای چرا نمیدونم ماشینم پایینه، لباسام قشنگ نیست، به خاطر دارایی ها خودتون رو به حقارت بکشونید. همه اینها سبب میشه از نیروی حال خارج بشید و نتونید از این برکت آسمانی بهره مند بشید. نیروی حال یکی از بزرگترین موهبت هاییه که پروردگار به ما هدیه داده و نباید اون رو به سادگی از دست بدهیم، به خاطر اینکه این دارایی ماست، این هدیه خداونده. یعنی درک جان، درک حضور و درک نیروی حال یکی از بزرگترین لطف‌های پروردگار در حق ماست و راه نجات ما هست. من اگر بنا باشه این راه نجات را با بازی‌های نفسانی ببندم، هویتم از دست دادم. و جالبه که آدم‌ها کی آگاه میشن؟ لحظه مرگشون. لحظه مرگ نه مال به فریاد انسان میرسه، نه جایگاه اجتماعی، نه خانواده، هیچ کدوم از اینها به فریاد ما نمیرسه. اونجا کسی که به جان جانان پیوسته باشه و روح القدس را درون خودش درک کرده باشه، اون میتونه مسیر تعالی رو بهتر طی کنه. بهتره که پیش از آنکه فرصت به پایان برسه دلبستگی های خودمان را اندک کنیم. البته اندک کردن دلبستگی به معنای کاهش کسب و کار و درآمد و فعالیت اجتماعی ما نیست، صرفاً به معنای عدم هم‌هویتی با مطالبی که شما را نفستون را تنزل میده، ضعیف میکنه و شما را به انحطاط و دوری از نور میرسونه. ممنون از توجهتون. لطف بفرمایید در روزهای پیش رو، هر لحظه‌ای که دیدید به یه بندی نفس شما را داره میکشه پایین، یه لحظه در حضور قرار بگیرید و بگید این احساس، این مال، این جایگاه، این بدن، هر فکر، این هر چیزی که میاد تا شما را بکشه پایین، بگید این من نیستم، من روح الهی هستم. در پناه نور و عشق الهی باشید.